تیموخین و تمام افراد قشون نیز همین عقیده را دارند. باید آنان را اعدام کرد. آنها دشمن هستند و با گفتگو و مباحثه‌ای که در تیلزیت انجام گرفته است نمیتوانند دوست من شوند. پیر در حالی که با چشم‌های درخشان به شاهزاده آندره مینگریست گفت: آری، من کاملاً با شما موافقم. آن سوالی که در تپه‌های موژائیسک و در تمام آن روز برابر پیر خود نمایی می‌کرد و او را ناراحت ساخته بود، اینک در نظرش کاملاً آشکار و حل شده جلوه کرد. اکنون او تمام مفهوم و اهمیت جنگی را که در پیش بود دریافت و آنچه آن روز دیده بود و تمام قیافه‌های خشن و با ابهت سربازان که توانسته بودند یک لحظه بیشتر بر آنها بنگرند، اکنون در پرتاب نور جدیدی در مقابلش مجسم گشت. و این حرارت مخفی یا به اصطلاح فیزیکی لاتانت وطن پرستی را که سبب التهاب تمام افراد قشون بود دریافت و برای وی روشن و آشکار گشت که چرا تمام این مردم خود را با آرامش و بیقیدی برای مرگ آماده می ساختند. شاهزاده آندره باز به سخن خود ادامه داد و گفت: تنها وقتی صورت جنگ به کلی تغییر خواهد یافت و از شدت قساوت آن کاسته خواهد شد که اسیر گرفته نشود. ولی اینک ما در جنگ بازی می کنیم. از هر کاری بدتر آن است که بلند همتی و بزرگواری نشان بدهیم. این بزرگواری و حساسیت مانند بزرگواری و حساسیت دوشیزه است که از مشاهده یک گوساله کشته حالش به هم می خورد. او به اندازه مهربان و نازک دل است که تحمل مشاهده خون را ندارد. اما با اشتهای بسیار گوشت این گوساله را چاشنی سس خوشمزه می خورد. در قوانین و مقررات جنگ برای ما از جوانمردی و قهرمانی، از مسئولیت در زیر بیرق‌های سفید، از رحم و شفقت به مجروحین و بیچارگان و نظایر آن سخن می‌گوید. اما تمام این سخنان مهملات است. من در سال 1805 جوانمردی و مسئولیت را در زیر پرچم‌های سفید مشاهده کردم. هم ایشان ما را فریب می‌دادند و هم ما آنها را می‌فریفتیم. خانه‌های مردم را غارت می‌کنند، اسکناس‌های جعلی رواج می‌دهند. از همه بدتر پدران و فرزندان ما را می‌کشند و باز از قوانین و مقررات جنگ و جوانمردی و فتوت به دشمن سخن می‌گویند. نباید اسیر گرفت، بلکه باید کشت و خود به چنگال مرگ رفت. هر کس با تحمل همان مشقاتی که من کشیدم به این عقیده رسیده باشد. شاهزاده آندره که معتقد بود چه مسکو را مانند اسمونسک بگیرند و چه نگیرند برای او یکسان خواهد بود، ناگهان از تشنجی که به طور غیر منتظره گلویش را گرفت سخن خود را قطع کرده خاموش چند بار در انبار قدم زد. ولی چون دوباره شروع به سخن کرد، چشمهایش چون تبداران می درخشید و لبهایش می لرزید و می گفت: اگر فتوت و جوانمردی در جنگ نبود، در این صورت ما فقط آنگاه به جنگ می پرداختیم که رفتن به آغوش مرگ مانند پیکار کنونی ارزشی داشته باشد. در آن موقع دیگر به این سبب که پاول ایوانوویچ به میخائیل ایوانوویچ توهین کرده است، آتش جنگ مشتعل نمی‌شد و چنانچه جنگی در می‌گرفت، مانند جنگ کنونی بیشک جنگ واقعی بود. در آن موقع انگیزه قشون در جنگ دیگر مانند امروز نخواهد بود. در آن موقع تمام این وستفالی‌ها و اسنی‌ها که ناپولئون ایشان را هدایت می‌کند به دنبالش به روسیه نمی‌آمدند و ما نیز به اتریش و پروس نمی رفتیم تا در جنگی که خود سبب وقوع آن را نمی دانستیم شرکت کنیم. در جنگ نقل و نبات نمی دهند، بلکه جنگ نفرت انگیز ترین کارها در زندگی است. آری، باید این مسئله را درک کرد و جنگ را بازی نپنداشت. باید این جبر وحشتناک را کاملا جدی گرفت. اصل مطلب در این است که از دروغ بپرهیزیم و جنگ را جنگ تلقی کنیم، نه بازی. وگرنه جنگ تفریح دلپسند مردم بیکار و سبک مغز است. طبقه جنگ جویان از تمام طبقات دیگر محترمتر است. اما جنگ چیست؟ برای موفقیت در امور جنگ به چه چیز احتیاج است؟ صفات اصلی جنگ جویان کدام است؟ هدف جنگ، کشتار و افزار جنگ، جاسوسی و خیانت و غارت و چپاول سکنه، غارت و چپاول آنها یا دزدی برای تامین آذوقه قشون و فریب و دروغی است که به عنوان تدابیر جنگی نامیده می شود. خصلت جنگجویان فقدان آزادی یعنی انضباط، بیکاری، جهل، بیرحمی، فساد و میخوارگی است. با این حال این طبقه مورد احترام همگان است. تمام امپراتوران به جز امپراتور چین لباس رزمی می پوشند و به هر کس که بیشتر آدم کشته باشد پاداش زیادتری می دهند. برای کشتار یکدیگر مانند نبرد فردا در مقابل هم صف می کشند. ده ها هزار نفر را به قتل می رسانند و ناقص و معلول می سازند و سپس برای توفیق در کشتار بیشتری که هنگام احصای ایشان در شماره آنها نیز مبالغه خواهند کرد مراسم دعای سپاسگزاری برپا می کنند و برای پیروزی خود جشن می گیرند و معتقدند که هرچه بیشتر آدم کشی کرده باشند موفقیت و کامیابی ایشان عظیم‌تر است. پس شاهزاده آندری با صدای زیر و نافذ فریاد کشید: چگونه خدا می تواند از آن بالا به این فجایع بنگرد و باز به حرفای ایشان گوش بدهد؟ آخ عزیزم، در این اواخر زندگی من بسیار دشوار شده است. می بینم که رفته رفته مطالب بسیاری را درک می کنم. آیا بشر شایسته یا نیست که طعم میوه درخت شناخت نیکی و زشتی را بچشد؟ خب دیگر چندان طول نخواهد کشید. ناگهان شاهزاده آندره گفت: اما تو خوابت می آید و من هم باید بخوابم. برو به دهکده گورکی. پیر در حالی که با بیم و همدردی به شاهزاده آندره می نگریست گفت: او نه. شاهزاده آندره تکرار کرد: برو برو، قبل از شروع پیکار باید خواب راحت کرد. پس شتابان به سوی پیر رفت، او را در آغوش گرفته بوسید و گفت: خداحافظ، برو. آیا ما دوباره یکدیگر را خواهیم دید یا نه؟ و به سرعت برگشت و به انبار رفت. دیگر هوا تاریک شده بود و پیر نمیتوانست قیافه شاهزاده آندره را ببیند و دریابد که آیا آثار خشم و کینتوزی یا لطف و مهربانی بر آن نقش بسته است. پیر لحظه چند خاموش ایستاده میاندیشید که آیا به دنبال او برود یا به خانه مراجعت کند. پس به خود گفت: نه، او به من احتیاجی ندارد و من میدانم که این آخرین ملاقات ماست. پس آهی عمیق از سینه برآورد و به گورکی مراجعت کرد. شاهزاده آندره به انبار برگشته روی قالی دراز کشید اما نمی توانست بخوابد. ناچار چشمش را بست. تصاویری پی در پی در برابرش مجسم می شد. منظره ای از این تصاویر که او را خرسند ساخت و در نظرش بیشتر دوام کرد یکی از شب نشینی های پترزبورگ بود. به یاد آورد که ناتاشا با چهره سرشار از هیجان و عشق به زندگی برای او حکایت کرد که چگونه در تابستان گذشته هنگامی که دنبال قارچ می رفت در جنگل بزرگ گم شد و با عبارت از هم گسیخته از نقاط متروک جنگل و احساسات خود و گفتگوی با کندودار که به وی برخورده بود سخن گفت. ناتاشا هر دقیقه داستان خود را قطع می کرد و می گفت: نه نمی تونم، نه من نمی توانم درست حکایت کنم، نه شما نمی توانید آنچه را که من می خواهم بگویم در خاطر خود مجسم نمایید. با آنکه شاهزاده آندره او را آرام می کرد و به وی اطمینان می داد که داستان او را به خوبی درک می کند و حقیقتا نیز آنچه را ناتاشا می خواست بگوید درک می کرد، باز ناتاشا از بیان خود راضی نبود و می پنداشت که نمی تواند آن احساسات آتشین و شاعرانی آن روز خود را اکنون در قالب کلمات بگنجاند. ناتاشا برافروخته و به هیجان آمده می گفت: آن پیرمرد بسیار جذاب بود. جنگل چنان تاریک بود، قیافه او به قدر مهرامیز. نه من از داستان سرای آگاه نیستم. شاهزاده آندره در این حال با همان لبخند مسرت آمیزی که در آن موقع هنگام نگریستن به چشم ناتاشا بر لبش نقش بسته بود تبسم می کرد و با خود می اندیشید: من مقصود او را درک می کردم. به علاوه نیرو و صفا و صداقت و وسعت نظر و گشادگی روح او را دوست می داشتم. آری من آن روح را که گویی در قفس تن محبوس بود دوست می داشتم. آری من با چه نیروی او را دوست می داشتم و با خیال آن عشق تا چه اندازه سعادتمند بودم. ناگهان شاهزاده آندره پایان عشق خود را به یاد آورد. آناتول به این چیزها توجهی نداشت، هیچ یک از این خصایل او را نمی دید و درک نمی کرد. تنها در وجود ناتاشا دختر زیبا و شادابی را می دید و او را شایسته آن نمی دانست که تا ابد سرنوشت خود را با وی بپیوندد. اما من تا امروز هم هنوز آناتول زنده و خوشبخت و خرسند است. ناگهان شاهزاده آندره چون کسی که سوخته باشد از جا پرید و دوباره در مقابل انبار به گام زدن پرداخت. پنجم اوت در آستانه پیکار بارادینو، موسیو دوبوسه رئیس تشریفات کاخ امپراتور فرانسه از پاریس و سرهنگ فابویه از مادرید به مقر ناپلئون در والویف وارد شدند. بوسه لوی فرانسوا جوزف دوبوسه 1770-1835 رئیس دربار ناپلئون اول بود. نیکولا بارون فابویه 1783-1855 ژنرال فرانسوی و در اردوکشی به اسپانیا آجودان فرمانده کل قوای فرانسه بود. موسیو دوبوسه لباس نظامی خود را با لباس رسمی درباری عوض کرده دستور داد صندوقی را که برای امپراتور آورده بود به یکی از چادرهای مقر اقامت ناپلئون ببرد و هنگامی که با آجودانهای ناپلئون که او را احاطه کرده بودند گفتگو می کرد مشغول باز کردن صندوق شد. فابیه وارد چادر نشد و در آستانه آن توقف کرد و با ژنرالی که با وی آشنایی داشت به گفتگو پرداخت. امپراتور ناپلئون هنوز از خوابگاه خود بیرون نیامده بود و به آرایش خیش اشتغال داشت و در حالی که نفس نفس می زد و فرفر می کرد گاهی پشت فربه و زمانی سینه چاق و پرموی خود را زیر ماهود پاکونی می آورد که خدمتکارش با آن بدنش را مالش می داد. خدمتکار دیگری انگشتش را در دهانه شیشه‌ای نگه داشته با چنان قیافه‌ای به بدن ناز پرورده امپراتور اودوکولون می پاشید که حاکی از این بود که تنها او از میزان پاشیدن اودوکولون به هر یک از اعضای بدن اطلاع دارد. موهای کوتاه و مرطوب ناپلئون روی پیشانیش پریشان بود، اما چهرش اگرچه باد کرده و زرد بود با این حال از آسایش و تناسایی حکایت می کرد. در حالی که بدن خود را کج و راست می کرد و ناله می کشید به خدمتکاری که بدنش را با ماهود پاک کن می مالید گفت: محکمتر، باز هم محکمتر. در این حال آجودانی برای گزارش شماره اسیرانی که در عملیات شبانه گرفته شده بود وارد خوابگاه امپراتور شد و پس از بیان مطلب ضروری به انتظار اجازه مرخصی در کنار در ایستاد. ناپلئون جبین در هم کشیده از گوشه چشم به آجودان مینگریست و کلمات وی را تکرار می‌کرد. هیچ اسیر گرفته نشده، آنها خود را نابود می‌کنند، بعدا به حال ارتش روس. در حالی که پشت خود را دولا می‌کرد و شانه‌های فربه‌اش را در معرض ماهود پاکن قرار می‌داد می‌گفت: محکم‌تر، باز هم محکم‌تر. پس سر را حرکت داده به آجودان گفت: خوب است، موسیو دوبوسه و فابیه را اجازه حضور بدهید. آجودان گفت: اعلی حضرت ها، اطاعت می شود. و در پشت در چادر ناپدید گشت. دو خدمتکار به سرعت اعلی حضرت را لباس پوشاندند و امپراتور با نیمتنه آبی هنگ گارد با گام های محکم و سریع به اتاق پذیرایی رفت. در این موقع دوبوسه هدایایی را که از طرف امپراتیس آورده بود شتابان روی دو صندلی که درست روبروی محل ورود امپراتور قرار داشت میچید. اما امپراتور با چنان سرعت غیرمنتظره‌ای لباس پوشید و از خوابگاه خود خارج شد که دوبوسه فرصت نکرد با هدایای چیده شده موجبات تعجب و شگفتی او را فراهم سازد. ناپلئون فوراً متوجه شد که ایشان چه میکنند و حد زد که هنوز آماده نشدند. میل نداشت آنان را از تهیه وسیله شگفتی خیش محروم سازد. به این جهت چنین وانمود کرد که آقای دوبوسه را نمی‌بیند و فابویه را به حضور طلبید. ناپلئون با چشم‌های تنگ شده و خاموش به داستان فابویه از شجاعت و فداکاری قشون او که در سالامانکا در انتهای دیگر اروپا مشغول پیکار بودند و تنها فکرشان این بود که شایستگی خیش را به امپراتور نشان دهند و تنها وحشتشان این بود که مبادا مورد بی‌لطفی او واقع شوند گوش می‌داد. نتیجه پیکار حزن‌انگیز بود. ناپلئون ضمن شنیدن داستان فابویه تذکرات تمسخرآمیز می‌داد، پنداشتی که او حتی تصور نمی‌کرد که اوضاع در غیاب وی صورت دیگر خواهد داشت. ناپلئون گفت: در مسکو باید این عمل را جبران کنم. و به سخن خود افسود: خداحافظ. و دو بوسه را که در این موقع از چیدن اشیا روی میز و مستور کردن آنها با روپوش فراغت یافته و اسباب شگفتی وی را فراهم ساخته بود به حضور طلبید. دو بوسه با آن تعظیم درباری فرانسوی که تنها نوکران پیر بوربون‌ها از عهده انجام آن برمی آمدند تا روی زمین خم شد و به سوی امپراتور رفته پاکتی را به وی تقدیم کرد. ناپلئون شادمان او را مخاطب ساخته گوشش را کشید و قیافه مهرآمیزی به خود گرفته گفت: با عجله آمدید، بسیار خرسندم. خب پاریس چه میگوید؟ دو بوسه چنان که شایسته بود جواب داد: اعلیحضرتها، تمام پاریس از غیبت شما متاسف است. هرچند ناپلئون میدانست که دو بوسه این سخن یا نظیر آن را خواهد گفت، هرچند برای او آشکار بود که این سخن نادرست است، با این حال استماع این جمله از زبان دو بوسه برایش مطبوع بود و به این جهت بار دیگر با کشیدن لاله گوشش وی را مورد لطف و تفقد قرار داده گفت: متأسفم که شما را به پیمودن این راه طولانی وادار ساختم. دو بوسه گفت: اعلیحضرتا، من انتظار داشتم که لااقل شما را در پشت دروازه های مسکو بیابم. ناپلئون تبسمی کرد و پریشان حال سر برداشته به سمت راست نگریست. آجودان با گام های سبک و جهنده نزدیک آمده انفیدان طلایی را به وی تقدیم کرد. ناپلئون آن را گرفت و در حالی که انفیدان باز شده را به سوراخ بینی گذاشته بود گفت: آری، اقبال شما بلند است. شما مسافرت را دوست دارید. روز دیگر مسکو را خواهید دید. شما بیشک انتظار نداشتید پایتخت آسیایی را ببینید. این سفر برای شما مطبوع خواهد بود. دو بوسه از اینکه علاقه وی به مسافرت که البته تا آن موقع خود از وجود آن اطلاع نداشت مورد توجه امپراتور واقع شده است سپاسگزاری کرد. چون ناپلئون متوجه شد که تمام درباریان به چیزی که زیر روپوش مستور است مینگرند گفت: آه، این چیست؟ دو بوسه با مهارت و زرنگی درباریان بیان که به امپراتور پشت کند دو قدم پس پسکی رفت و در همان حال که روپوش را از روی هدایا برمی داشت گفت: هدایای امپراتریس برای اعلی حضرت. این شی تصویر پسر بچه‌ای بود که ژرار نقاش با رنگ‌های روشن و خیره کننده آن را نقاشی کرده بود. این پسر بچه نتیجه وصلت ناپلئون با دختر امپراتور اتریش بود که هر کس بدون سبب معینی او را پادشاه روم می‌نامید. ژرار، فرانسوا بارون ژرار، 1770-1837 نقاش دربار ناپلئون بود و پس از سقوط او تصویر بوربون‌ها و بسیاری شاهزادگان اروپایی را کشید. این تصویر کودک بسیار زیبای مجعد مویی را که نگاهش به نگاه مسیح در آغوش مادونای سیکستین شباهت داشت در حال بازی بیلبوکه نشان می‌داد. گوی این کودک کره زمین و چوب دستیش عصای سلطنتی بود. بیلبوکه یک نوع بازی است که در آن باید گلوله سوراخداری را روی میله محکم شده در جعبه کوچکی بنشاند. هرچند کاملا معلوم نمی‌شد که نقاش از تصویر به اصطلاح پادشاه روم که کره زمین را با چوب دست سوراخ می‌کرد چه منظوری داشته است، اما این کنایه و استعاره در نظر ناپلئون مانند تمام کسانی که آن را در پاریس دیده بودند آشکار و کاملا مطبوع بود. ناپلئون در حالی که با حالت دلکشی تصویر را نشان می‌داد گفت: پادشاه روم، بسیار عالی. ناپلئون در آن هنگام که به تصویر نزدیک می‌شد با استعداد خاص ایتالیایی‌ها که به دلخواه خیش حالت چهره خود را تغییر می‌دهند، قیافه مهرآمیز و اندیشناک به خود گرفت. او می‌دانست که آنچه در این حال بگوید و انجام دهد در تاریخ ثبت خواهد شد. پس تصور کرد که بهترین عملی را که می‌تواند انجام دهد این است که با وجود عظمت بسیار و قدرت فراوان خیش که پسرش را امکان می‌دهد تا با کره زمین گوی بازی کند، اینک برخلاف این قدرت و عظمت شاهانه ساده ترین مهر و محبت پدرانه را آشکار سازد. ناگهان پرده اشک هیجان و رقت بسیار لطیف چشمش را فرا گرفت. از جا حرکت کرد، به جستجوی صندلی گرد خیش نگریست. شتابان صندلی را زیر پای او گذاشتند و در مقابل تصویر نشست. یک حرکت دست او کافی بود که همه پاورچین پاورچین از اتاق بیرون روند و مرد بزرگ را با احساساتش تنها بگذارند. ناپلئون اندک زمانی روی صندلی نشست و لکه‌های برآمده ی رنگ تصویر را بیان که خود علت این کار را بداند لمس کرد. سپس از جا برخاست و باز بسته و آجدان نگهبان را احضار نمود و دستور داد تصویر را مقابل چادر ببرند تا افراد گارد قدیم که در کنار چادر وی اردو زده اند از سعادت مشاهده پادشاه روم، پسر و ولیعهد امپراتوری که مورد پرستش آنهاست محروم نشوند. چنان که ناپلئون انتظار داشت، در آن هنگام که او با آقای بوسه که به طرف چاشت با امپراتور مفتخر شده بود صبحانه صرف می کرد، در مقابل چادر هلهله شادمانی و وجد و سرور افسران و سربازان گارد قدیم که به طرف تصویر می دویدن به گوش می رسید. فریادهای شورانگیزی شنیده می شد: زنده باد امپراتور، زنده باد سلطان روم، زنده باد امپراتور. پس از چاشت ناپلئون در حضور بوسه فرمان خود را به قشون دیکته کرد، در حالی که فرمان را که بی تأمل و بدون حک و اصلاح دیکته کرده بود خود با صدای بلند می خواند، پیوسته می گفت: مختصر و نیرومند. در فرمان چنین گفته شده بود: جنگاوران، پیکاری که این همه انتظار آن را داشتید فرا رسیده است. حصول پیروزی بسته به کوشش و مجاهدت شماست. پیروزی برای ما ضروری است. آنچه لازم داریم به ما خواهد داد. اردوگاه های راحت را در اختیار ما خواهد گذاشت و مراجعت سریع ما را به وطن سبب خواهد گشت، همچنان که در استرلیتز و فریدلاندو و یتبسک و اسمولسک کوشش کرده اید سعی و مجاهدت نمایید. بگذارید اخلاف ما با غرور و مباهات اعمال قهرمانانه امروز شما را یاد کنند و درباره هر یک از شما بگویند که او در نبرد عظیم نزدیک مسکو شرکت داشته است. ناپلئون تکرار کرد: مسکو. و آقای بوسه را که علاقه به مسافرت داشت دعوت کرد همراه وی به گردش برود و از چادر بیرون آمد و به طرف اسب‌های زین شده رفت. بوسه در جواب دعوت به مشایعت امپراتور گفت: اعلی حضرت لطف بسیار دارند. بوسه علاوه بر آن که می‌خواست بخوابد، اسب سواری هم نمی‌دانست و از اسب سواری نیز می‌ترسید. اما ناپلئون سر را به جانب مسافر حرکت داد و بوسه به مشایعت او ناگزیر شد. چون ناپلئون از چادر بیرون آمد، فریاد افراد گارد در مقابل تصویر پسرش بیشتر شد. ناپلئون چهره در هم کشیده در حالی که با ژست شاهانه تصویر را نشان می‌داد گفت: او را از اینجا ببرید، هنوز زود است که میدان نبرد را تماشا کند. بوسه چشمش را بسته سر را خم کرد و آهی عمیق کشید. با این حالت می‌خواست نشان بدهد که چگونه می‌تواند کلمات امپراتور را دریابد و ارزش آن را بداند. فصل 27. ناپلئون تمام آن روز 25 اوت را چنان که مورخین وی می نویسند سوار اسب بود و وضع محل را بررسی می کرد. به مطالعه نقشه هایی که سپهبدانش به وی عرضه می داشتند می پرداخت و خود به فرماندهان واحد های ارتش دستور می داد. خط جبهه مقدم قشون روس در امتداد رودخانه کالوچا شکسته شده بود و قسمتی از این خط
مخصوصا جناح چپ روزها در نتیجه تصرف استحکامات شوالدین در روز 24 به دست فرانسویان عقب رانده شده بود. این قسمت از خط مستحکم نبود و دیگر در پناه رودخانه قرار نداشت و برخلاف قسمت‌های دیگر زمین هموار و وسیع در مقابل آن دیده می‌شد. برای هر نظامی و غیر نظامی آشکار بود که این قسمت از خط جبهه نیز باید مورد هجوم فرانسویان قرار گیرد. به نظر می رسید که برای این حمله تفکر و سنجش بسیار ضرورت ندارد و آن نگرانی و جنب و جوش امپراتور و سپهبدان او در اینجا لازم نیست و اصولاً به آن استعداد فوق‌العاده عالی که نبوغ نامیده می شود و مورخین نوی بسیار مایلند وجود آن را در ناپلئون ثابت کنند نیازی نمی باشد. اما مورخین دیگر که به توصیف این حادثه بعد از وقوع آن پرداختند و مردمی که در آن موقع اطرافیان ناپلئون به شمار می آمدند و شخص او نیز با این نظریه موافق نبودند. ناپلئون در کیسرها حرکت می کرد و متفکرانه محل را بررسی می نمود. به علامت موافقت یا بی‌اعتمادی سر را حرکت می داد و بیان که اندیشه هایی را که منجر به تصمیم وی می شد به ژنرال های اطراف خیش بگوید، تصمیمات متخذه خود را به صورت دستور به ایشان ابلاغ می کرد. ناپلئون پس از استماع پیشنهاد داو ملقب به دوک اکمهل درباره دور زدن جناح چپ روزها بیان که توضیح دهد که چرا انجام این عمل ضرورت ندارد، گفت که این عمل را نباید انجام داد و چون ژنرال کومپان که مقرر بود به استحکامات پیکانی حمله کند پیشنهاد کرد که با لشکر خود از میان جنگل پیش روی کند، با آنکه نی که به دوک آلخنینگدن ملقب بود به خود اجازه داد متذکر شود که عبور از جنگل خطرناک است و شاید موجب پراکندگی و هزیمت لشکر شود. مازالک ناپلئون موافقت خود را با پیشنهاد ژنرال کومپان اعلام کرد. ناپلئون پس از بررسی محل مقابل استحکامات شواردین خاموش شد و در اندیشه فرو رفت و به محلی که بنا بود فردا در آنجا دو آتش بار جهت گلوله باران کردن استحکامات روزها موضع بگیرند و به محل نصب توپخانه صحرایی در کنار آن اشاره نمود. ناپلئون پس از صدور این دستورها و چند دستور دیگر به مقر اقامت خیش بازگشت و دستور تاکتیکی نورد را که مورخین فرانسوی با شور و اشتیاق و سایر مورخین با احترام بسیار از آن نام می‌برند به شرح زیر صادر کرد. اردوگاه امپراتوری نزدیک موژائیسک، 6 اوت سال 1812. دو آتشبار جدید باید شب هنگام در جلگهی که در از طرف دوک اکمهل اشغال شده نصب شود و از سپید دم به دو آتشبار دشمن که در مقابل آنها قرار دارد شلیک کند. در همین موقع باید جنرال پرانتی فرمانده ی توپخانه سپاه اول با 30 لشکر، کومپان و تمام خمپاره اندازان لشکرهای دمه و فریان پیشروی کند و آتش را به روی دشمن بگشاید و خمپاره ها را بر سر آتشپار دشمن فرو ریزد. 24 توپ آتشپار گارد، 30 توپ لشکر کومپان، 8 توپ لشکرهای فریان و دسه، یعنی روی هم باید 62 توپ به آتشبارهای دشمن حمله کند. فرمانده ی توپخانه سپاه سوم یعنی ژنرال فوشه باید تمام خمپاره اندازهای سپاه‌های سوم و هشتم را که شماره آنها جمعاً 16 تاست در جناحین آتشباری قرار دهد که مأمور تیراندازی به استحکامات چپ است. به طور کلی باید 40 سلاح با این استحکامات نبرد کند. ژنرال سوربیه باید آماده باشد که به اولین دستور با تمام خمپاره اندازهای توپخانه گارد به یکی از استحکامات دشمن حمله ور شود. در جریان تیراندازی توپخانه باید شاهزاده پانیاتوفسکی از میان جنگل به سوی دهکده پیش رود و مواضع دشمن را دور بزند. ژنرال کومپیان باید برای تصرف استحکامات اول از میان جنگل پیش روی کند. پس از آنکه قشون بدین ترتیب وارد عرصه کارزار شد، دستورهایی که با فعالیت‌های جنگی دشمن متناسب باشد، تدریجاً صادر خواهد شد. به مجرد آنکه صدای تیراندازی از جناح راست به گوش رسید، جناح چپ نیز باید بیدرنگ به تیراندازی شروع کند.
توفنگداران لشکر موران و لشکر نایب السلطنه پس از مشاهده ی آغاز حمله جناح راست به گشودن آتش شدید به روی دشمن مبادرت کنند. نایب السلطنه باید دهکده بارادینو را تصرف کند و از سه پل آن بگذرد و در یک عرض با لشکرهای موران و ژرار که به رهبری او به طرف استحکامات اصلی دشمن حرکت خواهند کرد پیشروی کند و با سایر قسمت‌های قشون وارد خط جبهه شود. تمام این اعمال باید با نظم و ترتیب و طبق نقشه انجام گیرد و حتی الامکان قشون ذخیره وارد پیکار نشود.